برنامه ایشون این هست که با توجه به این ارتقای بهره‌وری نرخ رشد حداقل سالانه متوسط 10% در بخش کشاورزی را ایجاد کنه که برنامه خیلی دقیق و مفصلی در این باره داره که به مفهوم این است که در پایان دوره ایشون تولیدات کشاورزی ما نسبت به سال اول دولت ایشون 45% افزایش پیدا خواهد کرد و برنامه مفصل و جامعی در رابطه با ابعاد مختلف بخش کشاورزی در اینجا تدوین شده که در سایت آقای مهرعلی‌زاده است.
متشکرم از جناب آقای صبوحی، بنمندی از جناب آقای مهرعلی‌زاده، نکاتشون رو فرمودن. خدمت جناب آقای شقاقی هستیم، بنمندی از جناب آقای رضایی. در دو دقیقه نقد و نظر خودتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این مسئله‌ای که اشاره شد، خب در سایر کالاهای راهبردی هم همین موضوع رو داریم. من اشاره کردم از سال 88 ما مطالعات رو در مجمع شروع کردیم برای مقاوم سازی اقتصاد ایران. خب این ادبیات اقتصاد مقاومتی رو وقتی رهبر انقلاب مطرح کردند، خب ما مبانی نظریش رو و مفاهیمش رو در دبیرخانه با نخبگانی که از گروه‌های مختلف بود کار شد، با همین محور که ما بتونیم تاباوریمون رو و آسیب پذیری هامون رو کاهش بدیم، مقاومت اقتصادی رو افزایش بدیم. حالا یه بخشش در کالاهای راهبردی و خدمات راهبردی بود. سه تا بحث رو من به نظر من میشه اینجا کار کردی. یا باید در کالاهای راهبردی خودکفا بود، این یک راهبرده، یا باید متقابل سازی کرد، یعنی اگر ما از یک کشوری کالای راهبردی وارد میکنیم باید کالای راهبردی هم به اون کشور صادر کنیم، یعنی گره زدن سرنوشت دوتا کشور به هم که نتونن سر بزنگاه ها کشور ما رو آسیب برسونند. یک بخشم به نظر من در این حوزه ما میتونیم شرکای خودمون رو حداقل در کالاهای راهبردی متنوع کنیم، یعنی سه تا راهبرد رو باید ما انتخاب کنیم. این که اقتصاد ایران رها شده بود، واقعا من به نظر من در حوزه آسیب ها به ویژه در حوزه همین کالاهای راهبردی ما نتونستیم این راهبرد متنوع نمودن شرکای تجاری رو، جایگزینی واردات رو در کالای راهبردی دنبال کنیم، واقعا این به نظر من خطرناک. انشالله که برای دولت آینده بشه این مسیر رو تغییر داد.
خیلی متشکرم از جناب آقای شقاقی، به نمایندگی از جناب رضایی، نکاتشون رو فرمودن. خدمت جناب آقای صادقی هستیم تا در دو دقیقه نکات خودشون رو بفرمایید.
خب ببینید، ما در موضوع دانه‌های روغنی 90% وابسته هستیم. خب متناسب با همین وابستگی که وجود داشته، طرح خود اتکایی سال 94 مصوب شد.
بله.
که در محصولاتی مثل کلزا، سویا، گلرنگ، آفتابگردان و کنجد این طرح اجرا بشه. بودجه 300 میلیارد تومانی در سال 95 برای کلزا تصویب شد برای حمایت از خود اتکایی و به کشاورزان هم تحصیلاتی داده می شد. اگه به ادوات نیاز داشتن 50% یارانه تعلق می گرفت، ما بقیه هم حالا با بهره 12%. تا 95 رشد تر خوب بود، خوب جلو رفت. تولید کلزا در سال 95 نسبت به سال 92 سه برابر شد که هم میزان تولید افزایش پیدا کرد، هم سطح زیر کشت افزایش گسترش پیدا کرد. ولی متاسفانه از سال 95 تا کنون باز بیقانونی دولت 11 و 12 شروع شد و روندی که رو به رشد بود در همین دولت رو به کاهش رفت. طی سالهای 96 تا 99 یکی از اون اقداماتی که باعث این موضوع شد ضریب معافیت تعرفه در قبال واردات روغن خام به نفع وارد کننده کاهش پیدا کرد. اونجور که ما میبینیم ناهماهنگی در تولید و تجارت محصولات کشاورزی اینجا هم خودش رو نشون داد و پاسخگویی هم در دولت وجود نداشت که به هر حال وزارت جهاد کشاورزی متولیه، وزارت سمت متولیه، ناهماهنگی بارز بود. با توجه به اینکه ما سالانه 4 میلیارد دلار الان صرف واردات روغن و دانه‌های روغنی میکنیم، کار ویژه باید شکل بگیره که اصل اول همون هماهنگیه. یه موضوعی هم بحث صنایع روغن کشی فناورانه است که باید بهش توجه کنیم.
متشکرم جناب آقای صادقی، بنمندگی از جناب رئیسی، نکات خودش رو فرمودن. خب خدمت جناب توتونچی هستیم. قبل از این که ایشون 4 دقیقه خودشون رو در واقع استفاده بکنن، من یک بار دیگه سوال رو قرائت میکنم. سوال این بود: تا تولید داخلی نقش بسزایی در صرفه‌جویی ارزی، تسریع روند توسعه اقتصادی، امنیت و استقلال غذایی کشور ایفا می‌کند. به همین منظور طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی مورد توجه قرار گرفت، اما طرح مذکور دچار عقب ماندگی جدی است. این طرح 10 ساله تعریف شده بود، اما در حال حاضر به 16% رسیده است و تا تابستان 1400 که مقرر بود به 70% خوداتکایی خود برسد فاصله زیادی دارد. برنامه شما برای رسیدن به این میزان خوداتکایی در 1404 چیست؟ بفرمایید.
خب ببینید، واقعیتش اینه که ما وقتی در یک کانتکست مبتنی بر منطق منفعت طلبی یک گروه و باند خاص صحبت میکنیم، طبیعتاً گروه های ذی‌نفع به دنبال این هستن که این طرح‌های خودکفایی و استقلال طلبانه حداقل در کالاهای استراتژیک مثل دانه‌های روغنی رو زمین بزنن.
بله.
وقتی که شما ارز آماده 4200 و رانتی رو برای دانه‌های روغنی یا روغن تصفیه نشده دارید و گروه‌هایی از ذی‌نفعان رو دارید محدود که اینا وارد کننده انحصاری این محصولات هستن، طبیعتاً پی نمیگیرید آقای صادقی برنامه جامع و عملیاتی خودتون رو برای استقلال در واقع کاش داشت برداشت و فراوری این در واقع کالا. من تصور میکنم که حتما باید انگیزه های منفعت طلبانه و گروه های ذی‌نفع مدیریت بشن برای اینکه یک طرح در سطح ملی موفق بشه و یه جامعه رو به اون فاینال در واقع هدف نهایی خودش برسونه. این یه بعد کاری که حتما باید اختصاص سیاسی کاری که بدون توجه به این بحث اختصاص سیاسی همه برنامه ها و سازماندهی ها و برنامه ریزی ها در سطح کلان خورد به شکست کشیده میشه. یه مشکل دیگه ای که وجود داره اینه که شما برای در واقع تولید دانه های روغنی با کشاورز یه سری مناسبات، امتیازات و مقررات و ترتیبات نهادی رو میدی، بعد از یه مدتی این در واقع بلاوچ میمونه. یعنی یک وسیلهی که مثلا تا یک زمانی احساس میکردی میخری، بعد یه مدت اینو آتل میذاری کنار. این ارتباط مستمر رو هماهنگ و این برنامه ریزی به صورت مدام برای رسیدن به اون هدف تعریف نمیشه. این ضعف نظام برنامه ریزی در حوزه بخش کشاورزی ماست که این باید در واقع بهش توجه بشه. به نظر من یه عامل مهم و اساسی دیگه که انگیزه میده به کشاورزا تضمین خرید با یه قیمت کاملا اقتصادی در تباین با قیمت جهانی این محصولاته. ببینید در گندم ما تجربه داشتیم، دولت یه قیمتی تعیین کرده بود، قیمت جهانیش ارزونتر بود، یه عده‌ای از عراق گندم وارد می‌کردن، میومدن میدادن به سیلوهای داخلی، اسفرد حاصل از این یه سود مثلا کیلویی 6 تومن 7 تومن 10 تومن بود. و این نشون دهنده اینه که ما در نظام قیمت گذاری برای خرید محصولاتی که برای ما استراتژی، که برای ما کالای اساسیه، باید این هوشمندی رو داشته باشیم که رابطه قیمت داخلی با قیمت جهانی با نرخ ارزی که این آقایون دلال در بازار با اون در واقع انگیزه های منفعت طلبانه هستن چه تباینی داره.
بله.
لذا باید هوشمندانه در ارتباط با قیمت و بحث خرید تضمینی این محصولات و آرپیتراژ بین در واقع کشورهای همسایه رو مد نظر بگیریم، چه قاچاق از داخل به خارج چه بالعکس. و یک نکته دیگه اینه که ما در طرف تقاضا برای این محصولات هم بحث فرهنگ سازی برای مدیریت مصرف رو داشته باشیم. ما به وزارت جهاد کشاورزی فشار میاریم که میگه ما مدیریت تولید کن، از این ور به مثلا در واقع در سیاست‌های مالیاتی خودمون در حوزه مثلا مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی که روغن مصرفی بالایی دارن و ثابت شده در علم پزشکی زیان دارن و در نهایت منجر به بالا رفتن هزینه‌های بهداشت درمان میشه، هیچ محدودیتی، هیچ در واقع منعی به لحاظ کنترل طرف تقاضا نداریم. پس منظومه ی سیاست ها برای اینکه یک هدف به غایت خودش برسه و منافع ملی رو در واقع تضمین کنه لازمه که همه اینا در برنامه های مدون برای بخش کشاورزی آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی هست و دولت سلام متعهده که این برنامه ها رو در واقع پیگیری کنه تا به اجرا برسن انشاءالله.
خیلی متشکرم از جناب آقای توتونچی که به نمایندگی از جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی با توضیحات خودشون پایان بخش دور پایانی گفتگوی ما در این برنامه بودن. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. این مناظره اقتصادی میان نمایندگان محترم نامزدهای 13 امین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. امیدوارم شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به این برنامه و علاقمندان به نامزدهای مد نظر خودتون، آنچه که مد نظر داشتید از زبان نمایندگان محترم شنیده باشین و بهره کافی از این برنامه برده باشید. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. شما رو تا فرصتی دیگر به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
آدینتون آرام 11:11 است. خیلی ممنونیم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. دومین مناظره اقتصادی نمایندگان نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری رو به اتفاق شنیدیم. شما عزیزان رو همینک دعوت میکنم به شنیدن برنامه اقتصاد پایدار.
مجموعه سیاست‌های اقتصادی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست که این مربوط به وضع کنونی و شرایط کنونی کشور نیست. این یک تدبیر بلند مدت برای اقتصاد کشوره.
اقتصاد پایدار.
خدا سلام. امروز داشتم فکر میکردم از زمانی که با خودم قرار گذاشتم تا درباره مصداق‌ها و حتی معنی فرهنگ و اقتصاد جستجو کنم، چقدر متفاوت تر از قبل به اطرافم دقت میکنم. به رابطه خریدار و فروشنده.
منو کردم شیر کاکائو 5 تا به هم بده، شیر ساده 5 تا بده.
به بحث ها و گفتگوهای مردم.
حالا من احساسم اینه که تو کل برنامه‌ریزی مدیریتی کشور چقدر خوب بود که از متخصصین و خبره ها از ابتدا تا انتهای طرح کمک بگیرن، این تمام پیشبینی‌ها رو قبل از عمل انجام بدن.
به شلوغی، ترافیک، رفت آمدها، دائم به خودم میگم اینا همه مصداق فرهنگ مردمه. حتی حرف ها و گلایه های اقتصادی هم نمودی از فرهنگ مردمه که در هم تنیده شدن.
الان هر هفته به هفته تغییر میکنه، هر یک ماه که میگذره ماه بعد میره بالا، ماه بعد باز بدتر. میگن آقا هزینه ها رفته بالا. این هزینه ای که میگن میره بالا، شما حقوق کارگری که میخوای اضافه بکنی باید از یه جا در بیاری که بدی، یا در کارخونه رو بگیری ببندی. هیچ مشخص، هیچ موقع معلوم نمیکنه که چه برنامه خاصی داریم یا نداریم.
این روزها بحث های کارشناسی هم داغ داغ.
تو حوزه
اقتصاد و فرهنگ، این که میگیم کدام یک برتر مشخصه، فرهنگ هم دایرش وسیع‌تر هست، هم گسترش فراختر هست و اقتصاد در دل اون میگنجه.
گفتگوی دوستانه هم که جای خود همیشه بوده و هست.
مثلا الان تهران خودش یه برنامه داره، کردستان خودش یه برنامه داره. مثلا الان برو روسری، اونجا را روسری نمیبندن، همشون دستمال و از این دستمال قدیمی های 200,000 تومانی میبندن بر سرشون. لباس مثلا دراز بپوشی تا روی پا لباس باشه. این اینجوری هست، مثلا فرهنگشون اینجوری هست.
ای وطن، ای ایران، ای وطن، ای وطن، ایران، ای ایران، ای ایران، سرفراز و سربلند جاودان باش، سرزمین خرم عاشقان باش.
یکی از مهمانان برنامه ما آقای دکتر منوچهر بشیری راد، پژوهشگر و کارشناس فرهنگ هستند. آقای دکتر زبن سلام، خواهش میکنم بفرمایید که فرهنگ و قانون چه رابطه‌ای با هم دارند؟
با سلام. در خصوص این سوال باید گفت که ما وقتی از فرهنگ و قانون صحبت میکنیم، احتمال داره که یک شبهه‌ای به وجود بیاد و برای بعضی از نویسنده ها و محققین همین شبهه به وجود اومده و اون این هستش که قانون رو که یک در حقیقت پدیده وضعی هست، یعنی اینکه ما میایم بر اساس بهداشت یا نظم بخشی به جامعه یک محدودیت ها، یک باید ها و یک نمایت هایی رو قائل میشیم. مثلا میگیم که برای اینکه رفت و آمد مردم تسهیل پیدا کنه و منطقی بشه، سبز نشانه رفتن، قرمز نشانه نرفتن هست و کسی که این رو رعایت نکنه در حقیقت یک عمل غیر قانونی انجام داده. حالا بعضی از متفکرین میان این مسئله رو گسترش میدن به فرهنگ و میگن فرهنگ هم همین جور هست، یعنی این که من باید مثلا در مراسم عزاداری لباس سیاه بپوشم و در شادی لباس سفید بپوشم، این یک زاییده فرهنگی، یک پدیده فرهنگیه، این هم وضعی هست، این هم قراردادی هست و ما میتونیم تمام اینها رو تغییر بدیم، در صورتی که به این سادگی نیست قضیه. یعنی ما وقتی که وارد بحث فرهنگ میشیم به سادگی تغییر نظام قانونی و نظام سیاسی نیست. بله، ما یک نظام سیاسی داریم بر اساس مثلا پادشاهی، میایم این رو متحول میکنیم، ولی آیا قانونی مثل این که من وقتی پدر و مادرم رو میبینم بهشون سلام بگم، وقتی هم نمیگم یک وجدان داخلی منو سرزنش میکنه، این آیا یکی هستن، از یک جنس هستن؟ بین قانون و فرهنگ باید این تفکیک رو قائل شد که قانون وضعی هست و قابل تحول هست، ولی فرهنگ هرچند قابل تحول هست ولی با قانون نمیشه یکی دونستش، چرا که فرهنگ اصالتاً جوشش و کوشش بزرگ منشانه‌ایه که انسان برای رشد خودش، برای در حقیقت تکامل خودش قائل میشه و این زائیده فرهنگ و در زائیده سنت هست، یعنی در تاریخ این مسئله شکل گرفته، جوشیده و اومده و نمیشه به سادگی بین اینها تشابه قائل شد.
خواهش میکنم توضیح بفرمایید که اولین برخورد با هر پدیده ذهنی و معنوی مواجهه با واژه‌شه. بر این اساس شما کلمه فرهنگ رو چطور معنی میکنید؟
فرهنگ در حقیقت در واژه‌یابی و در حقیقت فقه و لغت فارسی سابقه دیرینه‌ای داره، یعنی اروپایی ها در قرن 18 هستش که به مسئله فرهنگ میپردازن و فرهنگ میدونید که کلتور به معنای کشاورزی هست، یعنی ابتدا عمل کشاورزی رو که در اون رشد و پرورش و پیشرفت در حقیقت زایش و باروری به وجود میاد و شکل به اسلام مجازیش رو گرفتن و تبدیل شده به فرهنگ، یعنی کلتور یا کالچر به انگلیسی ریشش برمیگرده به واژه زراعت و کشاورزی و از قرن 18 هم شروع شده. ولی در ایران ما کلمه فرهنگ رو در متون حتی قبل از حمله اعراب هم به ایران داریم، یعنی کلمه فرهنگ فرح یا فرح که قبل استفاده میشه، همین تو کلمه فروردین هم داریم که فرح یا فر به معنای در حقیقت پیشرفتن، فرارفتن، جلو رفتن، هنگم به معنای کشیدن و راندنه. در واقع شکل کلی کلمه فرهنگ میشه به پیش رفتن. به خاطر همین هستش که در کلمه فرهنگ معنای توسعه نهفته است و عمل فرهنگی عملی هستش که در اون ما فراتر میریم، پیشتر میریم و در جای خودمون ساکن نیستیم یا عقب بر نمیگردیم، حرکت قهقرایی نداریم. پس فرهنگ در حقیقت پیشروی در جهت رشد و باروریه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر منوچهر بشیری راد.
رستم و سهراب قصه ها ایرانی، شیرین و فرهاد عاشقا ایرانی، اهل وفا صلح و صفا ایرانی، ایرانی مهربان ایرانی قهرمان ایرانی وطن من، ایرانی قهرمان ایرانی پهلوان ایران وطن من، این نمنم من نمن منم من ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک دل ایران، ایران خرام شیران، ایران همیشه جاویدان.
مهمان دیگر برنامه ما آقای دکتر حسین موسوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد هستند. آقای دکتر، ضمن خیر مقدم خواهش میکنم بفرمایید که تغییرات ساختاری که باید در توسعه مد نظر قرار بگیره چیه؟
با سلام. یکی از پیشگامان توسعه به نام چنری در حقیقت تعریفی که از توسعه ارائه میده این هست که میگه توسعه اقتصادی به مثابه مجموعه تغییرات مرتبط به هم در ساختارهای اقتصادی هست که در جهت رشد مداوم صورت میگیره. پس میبینیم که رشد اقتصادی در حقیقت هدف توسعه است، ولی نیازمند چی هست؟ نیازمند یک سری تغییرات ساختاری هست. در حقیقت این تغییر ساختاری بایستی تغییراتی صورت بگیرد در فرهنگ جامعه، یعنی بایستی فرهنگ مناسبی در جامعه شکل بگیره در راستای توسعه اقتصادی. یکی از تغییرات ساختاری دیگه‌ای که بایستی صورت بگیره آموزش و پرورش مناسب هست. یعنی ما برای این که به یک کشور توسعه یافته برسیم بایستی نظام آموزشی ما در حقیقت متولد یک سری تغییراتی بشه که در راستای اهدافی هست که در سیاست‌های ابلاغی همواره در حقیقت مد نظر واقع میشه. تغییرات ساختاری دیگه که بایستی بهش توجه کرد نحوه تشکیل سرمایه تو کشور هست. در حقیقت هزینه کرده‌های بخش خصوصی و بخش دولتی بایستی به چه صورتی در حقیقت شکل بگیره. و یکی از مهمترین تغییرات اقتصادی که بایستی بهش توجه کرد نظام مدیریتی مناسب هست که همواره گریبانگیر کشور ما بوده و اغلب مشکلاتی هم که میبینید چه در حوزه‌های فرهنگ چه در حوزه‌های اقتصادی در حقیقت وجود داره ریشه در این نظام مدیریتی نامناسبی هست که وجود دارد. ما در بحث توسعه در حقیقت تو برنامه‌های گذشتم به این نکته تاکید کردیم که توسعه به مثابه درختی هست که ریشه آن فرهنگ است. لذا بایستی تغییرات ساختاری که میگیم این فرهنگ مناسب با این اقتصاد مقاومتی که به دنبال آن هستیم بایستی شکل بگیره. تشکیل سرمایه‌ای که داریم بایستی به دنبال این اقتصاد مقاومتی بایستی شکل بگیره.
آقای دکتر بفرمایید که تعریف اقتصاد چیه؟
در بحث واژه‌شناسی وقتی ما میخواهیم به در حقیقت ریشه یابی هر کلمه‌ای بپردازیم بایستی به این نکته پرداخته شود که اون کلمه از کجا ریشه گرفته است، نشأت گرفته از چه. در حقیقت حالا به بحث فرهنگم اشاره بشه، در نشأت گرفته از چه فرهنگی بوده است. اقتصاد به معنی لغوی میشه حداقل معیشت خانوار. این کلمه در حقیقت ریشه در فرهنگ یونان باستان دارد که برگرفته شده از واژه‌ای به نام اکونوموس بوده که در سیر تاریخی تبدیل به اکونومیکس و بحث اقتصاد ما از اون یاد میکنیم. پس معنی لغوی اقتصاد میشه علم معیشت خانوار، یعنی ما چگونه خانوار خود رو مدیریت میکنیم. ولی اگر بخوایم یک تعریف علمی از اقتصاد ارائه بدیم، در حقیقت اقتصاد میپردازه به مدیریت منابع کمیاب، اینکه با یک سری عوامل تولید که محدود هستند، چه میتونه این عوامل تولید نیروی کار باشد، سرمایه باشه، منابع طبیعی باشد، میخواهیم به نیازهای بیشمار افراد در حقیقت پاسخ بدیم. اینجا میگیم که اقتصاد علم منابع کمیاب و در حقیقت میپردازه به این که چگونه تولید شود، چگونه مصرف شود و در حقیقت چگونه توزیع شود. در حقیقت بحثی که داریم، نکته‌ای که مهم هست در حقیقت اون منابع کمیاب هست، که در حقیقت ما منابعی که در اختیار داریم منابع خیلی محدودی هستند. حالا به طور مثال اگر عینیت اون رو بخوایم نشون بدیم، بحث انرژی یکی از منابعی هستند که در حقیقت کمیابه. و حالا از نوع انرژی و فراورده های نفتی رو شما میتونید در نظر بگیریم و بحث بنزین و که حالا طرح هدفمند کردن یارانه ها در حقیقت یک طرحی است که در راستای این واژه کمیاب شکل گرفته و ما میخواهیم این کمبود بنزین رو از طریق درست مصرف کردن در حقیقت جبران کنیم. این پس مفهوم اقتصاد هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین موسوی. بسیار متشکرم از شما. خدا نگهدارتون.
ظهر بهاری جذابی رو براتون آرزو میکنم. ما رو از رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده هستید. 11:30 دقیقه است. شما عزیزان رو دعوت میکنم.